بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد أكثر درجة.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين طاهرين المعصومين المكرمين. به طور یقین قلب یک عضو به شدت اثرپذیر از چند ناحیه هم اثر میپذیره. مهمترین روزنه هایی که قلب از طریق اونها اثر برمیداره، یکی چشم، فی المثل انسان زیبایی ها رو که میبینه، مثل شب آسمان رو، انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، یا زیبایی های گیاهی رو، سبزه، گل، شکوفه، شکل درخت، میوه بر درخت، چشمه، رود اثر می‌گذاره در قلب انسان. یه شعری رو یه وقت توی کتابی دیدم شعر بر همین مسئله سروده شده، نمیدونم هم مالی کیه. سلاستون یذهبن من قلب الحزن الماء والخضراء والوجه الحسن. سه چیز انقدر قلب و تحت تأثیر قرار میده که اگر پر از غصه و اندوه باشه غصه قلب رو برطرف میکنه، این اثر رو میگذاره. یکی آبه، آدم کنار یه قناتی، یه چشمهی، یه رودی، یه جویی میشینه، این نعمت ویژه پروردگار رو که تماشا میکنه، واقعا به قول مردم کوچه و بازار دل آدم باز میشه، یا تعبیر بهترش دل آدم شاد میشه، یا تعبیر بالادرش غم و غصه رو از دل میبره. تو تمام اعضا و جوارح ما این اثرگیری مال همین قلبه. بقیه اعضا و جواره که اسمشو گذاشتن حواس پنجگانه، اونم اگه فرمان قلب پشتشون نباشه، لذتی در گنجایش خودشون نمیبرن. و دومین چیز سبز است، مرغزار صحرای پرگیاه، گلستان، باغستان، قصه رو از دل میبرن. سومم چهره‌های زیبا در جهانه، حالاش قیافه ماه، چهره بعضی از پرندگان که خیلی زیبا آفریده شدن، چهره بچه خود آدمه، چهره دخترشه، چهره همسرشه، اینا هم غم و غصه رو از دل میبرن. حالا در این زمینه بحثی نیست، بحث یه رده خیلی بالایی داره، یه فضای معنوی بسیار گسترده‌ای داره که اصلش اینه که قلب اثر برداره، یا از طریق چشم یا از طریق گوش یا از طریق درک. خلق لکم به نفع شما آفریدم از سمع ول ابصار ول افئدت لعلکم تشکرون. گوش بهتون دادم، چشم بهتون دادم، نیروی درک بهتون دادم، برای اینکه یه بنده شکرگزاری باشید. ببینید شکر گوشتون به چیه، همون جوری شکر کنید. شکر چشمتون به چیه، شکر قوه درکتون به چیه. هر کدوم برای خودش شکری به تناسب خودش داره. مثلا شما وقتی دارین قرآن میخونین، این شکر چشم. وقتی به زن و بچه و مردم با محبت نگاه میکنین، این شکر چشم. وقتی عالم رو میبینید و میگین العظمت لله الواحد القهار، این شکر چشم. وقتی قرآن میشنوید، علم میشنوید، شعر تربیتی میشنوید، این شکر گوش. صدای انبیا، صدای ائمه، صدای اولیاء الهی رو میشنوید، این شکر گوش. شکر درک، تحقیق کردن در مسائل الهی، در علوم، در آینده خودمه، در گذشته خودمه، اینا شکر درک. خب این چشم یه راه برای اثر گذاشتن روی دل، درک اثرگذاری روی دل، گوش اثرگذاری روی دل. دل از وقتی میخواد گوش اثر بگیره، از چیه گوش اثر میگیره؟ از دو نوع سخن، یه سخن باطل، یه سخن منفی، یه سخن وسوسه آمیز، یه سخن سفسطه آمیز و این نوع سخنان. دل اثر میگیره. باور نداری؟ بسم الله الرحمن الرحیم، قول اعوذ به رب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الذی یوسوس فی صدور الناس. خناسان که بند بازن و ترفند بازن و هیلگر و مداح، هیلگر و بسیار متملق، اینا میان کنار آدم میشینن. مدایی که گفتم منظورم مدای اصطلاحی نیست، میان باطل و چنان برای آدم تعریف میکنن، دشمن و چنان تعریف میکنن، مکتبهای ضد خدا رو چنان تعریف میکنن که دل آدم و نسبت به اونا اسیر میکنن. همین مدحی که پیغمبر میفرماد کسی چنین مدحایی عبر در گوشتون، خاک به صورتش بپاش که شما رو رها کنه بره. اینقدر همین سخنان باطل اثرگذاریش قویه که پروردگار می‌فرماید به رب ناس، به اله ناس، به ملک ناس از شر این سخنان پناه ببر. و معلوم میشه خیلی اثرگذاریش قویه. دلیلم داره. برای اینکه مثلا یه نفر میاد پیشه یه عالم ربانی، میگه آج چی کار بکنم سعادتمند بشم؟ میگه زنا نکن، ربا نخور، رشوه نگیر، دروغ نگو، به نامحرم نگاه نکن، به نامحرم دست نده، نماز بخون، روزه بگیر. این حرفا یه جاده‌ایه که به قول قرآن مجید جاده مقتحم است، یعنی یه سربالی های شیبدار تندی، یعنی تو رو میخواد با وزن دل و روح و بدنت ببره به طرف بالا. میگه مرکبشم همینایی که گفتم، اجتناب از همه گناهان، تن دادن به طاعت خدا. خیلی سربالایی، چون این عالم ربانی با این حرفاش منو میخواد تا عرش بکشون. اما حالا آدم میره پیش یه آدمی که خیلی زبان مکار حیله‌گرانه متملقانه ای داره و به قول قرآن مجید خناسه، اول میاد با هنرمندی حرفای اون عالم ربانی رو از صفحه باطن شما میشوره، بعد به جای اینکه شما رو سربالایی ببره مکتب اباحه‌گری رو به شما ارائه میده، سرپایینی که هیچ معونه نداره، سختی نداره، روزه نداره، نماز نداره، زنا داره، ربا داره، ارتباط با نامحرم داره، شهوترانی داره، خیلی جاده راحتیه و قلبا بیشتر از این حرفا اثر برمی‌دارن و شدید. لذا می‌بینید هر مکتبی که از زمان آدم تا امشب مردم رو به اباحه‌گری دعوت کرده مشتریش 90%ه، مشتری پروردگار با خودشو، انبیاءشو، کتابای آسمانیشو، ائمه طاهرین 10%. ولی اگه آدم بشینه این کلام الهی و انبیا و ائمه طاهرین رو در باطن خودش تحلیل بکنه، باور بکنه، آینده رو ببینه، بهشت رو باور کنه، دوزخ رو باور بکنه، قرآن مجید میگه این سربالایی تند رو میشکنه. انها لکبیرتون، بسیار حرکت در این جاده سنگینه، الا علل خاشعین. مگه اونایی که یه قلب خاشع دارن، یعنی دلشون نسبت به کلام الله و کلام النبی و کلام الولی نرمه، نرم. تو جنگ جمل یه جوانی بود به نام هاشم مرقال، این کنار امیرالمؤمنین وایساده، جنگ هنوز شروع نشد. عرض کرد علی جان من زبونم زبون خوبیه، زبون نرمیه، برم دشمنو نصیحت بکنم. جوان پیرش کپسول آرزوهاست، وای به حال جوان، یه جوانی که آرزو داره زن بگیره، عروسی بگیره، اخکنون بگیره، پول دراره، کارخونه درست کنه، داخل بره، خارج بره، بچه دار بشه، داره تو ذهنش برای 80 سال عمرش پستایی میگیره، کپسول آرزوهاست. به امیرالمؤمنین گفت من برم باهاشون صحبت بکنم، چون امیرالمؤمنین دلش نمیخواست آتش جنگ شعله ور بشه، میخواست بلکه با نصیحت اینا رو بیدار بکنه، ولی اونا حاضر نشدن، ولی پافشاری کردن بر به نظر من کفرشون. حالا هرکی هرچی دیگه میخواد بگه، کفری که در باطن متراکم بود در ظاهر قیافه اسلامی داشت. همین کفر باطنی هم است که نمیذاره انسان آدم خوبی بشه، نمیذاره. فرمود جوان اگر بری معلوم نی جان سالم به در ببری، اینا آدم های زمخت متعصب جاه طلب دنیا پرستیان که حتی با قرآن نمیشه باهاشون حرف زد. احتمال 90% داره که جانت نمونه و به خاطر این زبونت به باد بره. گفت علی جان من فدای تو بشم که بالاترین نعمت و بشم. این قلب خاشع، یعنی این سربالایی دیگه حس نمیکنه. نه اینکه سربالایی حس نمیکنه، شهادت و یه سرازیری بسیار پرشیب به طرف جنات و لقاء حق میبینه. و یا همچین دلی باید پیدا کرد، و آدم چرخ وجودش لنگ میزنه. باید در برابر دین خدا، قرآن خدا، نبوت، توحید، امامت، خوبی‌ها، احکام، حلال و حرام، انسان یه دل نرمی پیدا بکنه، پس نزنه. پس نزنه. یه جوان زیبا چهره‌ای یه وقت با همین لباسای امروزی به من مراجعه کرد. من شنیده بودم خیلی آدم خیریه، خیلی. گفت من به این نتیجه رسیدم که باید در برابر حکم الهی خمس تن بده. میخوام خمسم رو بدم. 35-36 سالش بود، آستین کتاب و ژیگول و امروزه. از دور انگار منبرای من رو شنیده بود. کلام قلب و تکون میده، کلام حق. گفتم حساب کردی چقدر میشه؟ گفت بله. چقدر میشه؟ گفت 3 میلیارد. گفتم واقعا میخوای بدی پولو؟ گفت بچگاه میخوام بکنم، میخوام بدم. همشو میخوای بدی؟ باره همشو میخوام. گفت من یه خانواده ریشه‌دار متدینم که نسل در نسلمون تا حالا حسینیه داشتن، روزه داشتن، با علما در ارتباط بودن. من ریشه دینی دارم. گفتم به کی میخوای بدی؟ مرجعت که؟ گفت حالا مرجعم هر کی هست، میخوام به تو بدم. من به این پول هیچ نیازی ندارم، از طلبگیمم خمس و سم نخوردم. مردم اگه پول میدن میپرسم از ایشون مرجع، رسیدم همون مرجع رو میارم بهشون میدم بی کم و زیاد. گو نه اگه تو نگیری من به هیچ که نمیدم این پول. بودم من باید دست بیگیرشو داشته باشم، ندارم که، چکار کنم پولتو؟ با هر کاری میخوای بکن. گفتم خدا اینه که میگه هر کاری میخوای نکن. دین خدا اینه، هر کاری دلت میخواد نکن. شما میگی این پولو هر کاری دلم میخواد بکنم، اون نمیذاره که. ما یه صد الهی داریم تو قلبمون. خداست میگه نگیر، نخور، پرداخت نکن، پرداخت بکن، ببین نبین، برو نرو، که ما جاده بازی نداریم آقا. گفتم تو این مراجع تقلید حالا خودت دلت به کی مایله؟ دیدم حالا بخوام احکام شرعی تقلید رو براش بگم فعلا زمینه نداره. دلت به کی مایله؟ کیو در دل خودت قبول داری؟ گفت فلان آقا. من خوب ببر بدم، گفت آخه به اونم نمیخوام بدم. گفتم نه، اینجا دیگه مرز نمیخوام نیستش، تسلیم و حکم الهی باش. من نگرفتم، ولی خب همین نگرفتن خیلی کارایی که ما نمی کنیم تبلیغ دینه. خیلی کارا رو نکنیم تبلیغ. این آدم که با مثلا 100 تا کارخونه دار و تاجر و اداری های رد بالا ارتباط کاری داشت، خب همه جا نشسته بود فکر میکنم گفته بود اینقدر فحش به آخوندا ندین، هی نگین خوردن و بردن. من یکی 3 میلیارد پول بی زبون نقد خواستم به یکیشون بدم، هر کاری کردم زیر بار نرفت. خوبا رو هم نزنین، این جور نی که شما فکر میکنید. یعنی اون خودش شد یه مبلغ دین، نه مبلغ شخص، چون خیلی هم از طریق بدعملی ما بیدین شدن. شوخی که نداره، این 36 ساله بدعملی بعضی از حمله باستی های ما یخرجون من دین الله افواجا. اما حالا یه کاری بکنیم که کسی از دین بدش نیاد، از عالم دین نبره، پس نزنه جلو بیاد. کلام اثر، کلام حق وقتی تحلیل بشه باور بشه سربالایی رو سرازیری میکنه، عمل به دین رو برای آدم خیلی راحت میکنه. گو علی جان، جان چه باشد که نثار قدم دوست کنم، این متاعیست که هر بی سر و پایی داره. و بزنم رفت مسائل الهی رو داشت بیان میکرد، تیربارانش کردن، دستشو از بدن جدا کردن، تیکه تیکهشو از رو زین ریختن زمین. سختم نبود براش. خب خیلی درباره کلام حرف زدم، 14-15 شب یا بیشتر. کلام منفی، کلام باطل که خدا می فرماید بیدینتون می کنه، گوش نده. می فهمین که داره باطل میگه. خیلی هم راحت آدم می فهمه، چون کلمات باطل نشون میده که داره ضد خدا و ضد انبیا و ضد اولیا و ضد دین حرف میزنه و هدفش هم بروندن من از دین خداست. سفسطه‌گری هم داره. میگه حرفایی که من میزنم دلیل دارم. این چند تا آخوند، این چند تا اداری، این چند تا بیعقه، این چند تا ریشدار جلو چشمته که میلیارد میلیارد پول این ملت رو غارت کردن و بردن، آخونده خوردن و بردن. حالا دلیلم میاره، حالا تو روزنامه دیده مثلا چهار تا آخوند و دادگاه ویژه خواسته یا محاکمه کردن یا زندانی کردن. میگه میخوای قبول نکنی؟ این دینی که بهت میگن اینه. ریشدار بیعقش تو دولت تو اداره 30 ساله، نه حالا مربوط به یه دولت نی، میلیاردها مال این مردم رو برده. اینم 4 تا آخون، اینم بریدهای روزنامه. ببین زندان رفته، محکوم شده، اعدامش کردن، خلع لباسش کردن. پس معلوم میشه تو این دین خبری نیست. ول کن این دینو. من مستمع باید تحلیل بکنم اصل دین خدا چه ربطی به آخوند فاسد یا اداری فاسد یا مدیر فاسد داره. این تو خودش فاسد شده، این که فاسد دین نی. من دین اینو فاسد کرده، دین که زینب کبرا درست میکنه، دین که زهرا درست میکنه، دین که علی اکبر درست میکنه، دین که قمر بنی هاشم تربیت میکنه. این فساد در لباس من یا در ریشدار بیعقه اداری از چه ربطی به دین داره؟ ولی سفسطه‌گر برای اونایی که خیلی درس نخوندن اینو جا میندازه که این دینی که میگن اینه، این اینم نتیجه‌اش. اینجا من باید بفهمم که این مأموریت داره منو با علم کردن 2 تا آخونده و 4 تا ریشدار بیعقه از پروردگار و از انبیا و از ائمه و از عبادت و از اطاعت و از خدمت به بندگان خدا میخواد جدا کنه. بالاخره اون مقدار عقل داریم که نتیجه کلمات بد رو بفهمیم؟ نداریم. قرآن مجید میگه هر حرفی شنیدید در جا باید قبول کنید بی تحقیق. در سوره حجرات میگه ان جاءکم فاسقون به نبعین، اگر آدم بدکار لا مذهب لا ابالی ضد دین برات مطالبی رو آورد. قرآن همه چی رو برای ما بیان کرده. اگر برات مطالبی رو آورد فتبینو، بیشین روشن کنین مطالب رو. میفهمی همش دریوریه و باطله و برای بیدین کردنت. یه حکم الهیه، حکم الهیه. خب حالا بریم سراغ کلام‌های زیبا که اثرگذاریش در قلب‌های آماده فوق العاده شدید. فوق دل آماده مثل زمین آماده زراعته کاملا. یا آیم بخونم براتون و البلد و طیب، یعنی زمین آماده، مثل زمین دل، مثل زمین های کشاورزی. یخ رجوع نباتها به اذن ربه، تمام دانه ها و حبایی که توش کاشتن با اذن خدا، یعنی زمین پاک وصل به منه، کشاورز اصل کاری خودم هم که پشت این زمینم، من گیاهشو پرورش میدم، میشه گلستان، میشه لاله‌زار، میشه مرغزار، میشه باغ. دل باید آماده باشه، زمین باید مستعد باشه، دل، همه کار این دله. یا ما رو میبره جهنم، فی قلوب هم مرزون فزاده هم الله هم مرزا، یا یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. دله، کلید در بهش دله، کلید در دوزخ هم دله، همه کار همیه عضو، همیه عضو. عشق تو می کشاندم شهر به شهر و کو به کو. نو کار دل، نه کار پا. پا چی کار است؟ کلام حق دو کلام، خوب عنایت بفرمایید. یک کلامیه که انسان با پروردگارش داره، کلام حق، با خدا حرف میزن. عاقل مؤمن با خدا حرف میزن، جاهل نفهمم با خدا حرف میزنه، دریوری میگه. که قرآن مجید میگه افتراء به خدا میبندن، اگه خدا نمیخواست من رخور نمیشدم، حتما خدا خواست. چه کلام باطل! اگه خدا میخواست من با نامحرم ارتباط برقرار نمیکردم، اراده دست اونه، ما کاری نیستیم. یقولون علی الله الکذب، دائم به خدا دروغ میبندن. اما اونی که عاقل، چقدر زیبا با خدا حرف میزنه، تا حالا حرف زدنش با خلق، خب اونی که با خالق خیلی خوب حرف میزنه، با مخلوقم همون روحیه و همون حالو داره دیگه، خیلی خوب حرف میزنه، خیلی. حرفای یوسفو ببینید، تا حالا هیچ رئیس جمهوری تو دنیا گفته یه حرفا رو، هیچ شاهی تو دنیا یه حرفا رو گفته، هیچ حاکمی این حرفا رو گفته؟ اگرم بگه یوسف زده این حرفا رو، داره تکرار حرف اونو میکنه، اگه تازه با دل درست باشه. روز اولیه که بالاترین پست مملکت مصر رو به این نجات یافته قریب از ته چاه بیابون کنعان دادم. چند وقت پیش 10 تا داداش حسابی زدنش، بعدم با کله انداختنش تو چاه و برگشتن. بعدم یه کاروانی رسید از چاه آب برداره، یوسف اومد تو سطل اون کاروان، اومد بالا، آباور کاروان گو یا بشرا هازا غلام، مژده به جای آب، ببینی چی در اومد از چاه. تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار، که رحمه گر نکند مدعی بکند. با اون ببند تا از شاه طبیعت یوسف درت بیار. بله شمر و یزید میمونی تو این شاه. دست تو بده به خدا، بذار بیرونت بیاره. حالا بالاترین پست مصر 6000 سال تمدن رو بهش دادم. وقتی که نخست وزیر شد 3-4000 سال بود از تمدن علمی مصر و معماریش گذشته بود، کشور آبادی بود. روز اوله جبرئیلم دنبالش ببینه این چی کار میکنه. حالا لباس نخست وزیری و پست اول مملکت و کل کشور افتاده دست یه آدم تو چاه افتاده، یه غریب کتک خورده. داره میبینه جبرئیل، دید مراسم برگزاری نخست وزیری تموم شد، به قول ما تنفیذه. شب جبرئیل دید یوسف تمام لباسای نخست وزیری رو در آورد، یه دست لباس کهنه خاک‌آلود پوشید، آهسته از محل نخست وزیری اومد بیرون، اومد تو بیابون بیرون شهر، یه چاله خاکی پیدا کرد، اومد تو چاله، صورتشو گذاشت رو خاک. حالا میخواد با محبوبش حرف بزنه. حرفا رو میبینید. رب قد آتیتنی من الملک، خدای این پست مال من نی که. بعدم این پست کل پست نیست که، یه خورده از این پسته. پستی که به من دادی مال کل کره زمین کنی، مال کل آسیام نی، مال یه کشوره. چیزی و علمتنی من تعویل الاحادیث، راه یافتن به اسرار را تو یاد من دادی. من کجا بردم؟ فاطر از سماوات و الارض، ای به وجود آورنده آسمان ها و زمین، من دو تا درخواست ازت دارم. دو تا. این حرف زدن با خداست. آی چه حالی داره. یک، بابا تو جوونی، تازه نخست وزیر شدی صوبی، ببینید تا کجا رو داره نگاه میکنه، صورت رو خاک تو چاله، تا کجا رو داره نگاه میکنه. که دو تا درخواست دارم. یک، توفنی مسلمن، روز مرگ منو مسلمون از دنیا ببرد. میترسیدن انبیا از لحظه مرگ که چجوری بیرون میرن. توفنی مسلم، درخواست دومم بعد مردنم، منو تو مردم عادی قیامت نبر، الحقنی به صالحین، منو ببر تو گروه شایستگان از بندگانت. این حرف خوب، یه حرف خوبم با مردم مصر زد. گو شماها 7 سال دیگه به یک قحطی کشنده گرفتار میشین، سالها بارون نمیاد، برف نمیاد، آبا کم میشه، چشمه ها خشک میشه، هر چی زمین کشاورزی دارین بکارین، به اندازه مازاد زندگیتون وردارین، مازادشو بدین به من. و دستور داد سیلو ساختن. به اندازه 7 سال روزگار قحطی از مردم گندم، جو، برنج، نخود، لوبیا خرید. قرآن میگه همه رو تو خوشه نگرداشت، درو نکرد، در نیورد. کل این حبوبات و جو و گندم رو تو سیلوها پر کرد با خوشه و در سیلوها رو بست که هوا توش نره. قحطی که شروع شد، 7 سال با ذخیره کردن مواد غذایی، صبحونه مملکت رو داد، نهار مملکت رو داد، شام مملکت رو داد و نذاشت کسی تلخی خشک سالی رو بچشه. این حرف خوب، حرف خوب. مدیران پیشنهادهای خوبی که 100% به نفع مردمه بدید. برای همه چیه مردم پیشنهاد خوب بده؟ مردم با پیشنهادهای شما وکلا تو تنگنای زندگی قرار نگیرن، با داشتن زن و بچه جیبشون خالی نشه، 100 جا باید پول بدن. پیشنهاد خوب بدین، مثل یوسف حرف بزن. اگه اهل خدا، این که مثل یوسف با خدا حرف بزن، روی این صندلی های مدیریت و وکالت و وزارت فکر مردنتونم باشین، اون بر خیلی خطرناکه و مورو از ماست میکشن و نه از ما، مو چیزی دستمونی که ما که روز قیامت وارد بشیم جلو رو شما که همه چی دستتون بوده، کل معادن کشور و صندلی های کشور به ما میگن چی کاره بودی؟ ما 4-5 کلمه بیشتر حرف ندیدیم که میگیم عبادت هایی که گفتی انجام دادیم، تا جایی هم که زورمون رسید سراغ حرام نرفتیم، اگه 2 تا لغزش هم داشتیم که میبینی تو پروندمون. در جام طبق آیات، روایاتو نمیگم، در جا طبق آیات به ما میگن حسابت با ما تسویه است، برو. همون شما رو نگر میدارن، مو رو از ماست میکشن. بیت المال، حقوق مردم، حقوق ملت، حقوق ضعیفان، حقوق اونایی که هنو تو در راه و پشت کوها زندگی میکنن، برق ندارن، آب ندارن، نون ندارن، بلوط میخورن، حس خورما میکوبن، آرت میکنن، نون میکنن، میخورن، همه رو میگیرن ازتون خدا. به ما چی کار داره؟ ما چی داریم؟ اگه قیامت به ما بگه چی داری؟ میگم آسمون جلوم بلم، هیچ. چی دارم؟ به چند رکعت نماز دارم که نمیشه حرفشو زد بهت. دوتا گرسنگی به عنوان روزه دارم کس نمیشه بهت اعلام کرد. چیزی ندارم. چرا؟ کل محاسبه ما همین مقداری که گفتم طول میکشه. ان الله سریع حساب. چی داری؟ هیچی ندارم. خب چرا این عبادات روزهات کارهای دیگه قابل گفتن پیش تو عظیم نیست؟ هیچی اونا رو من چیزی نمیگم. اما دلمو داری میبینی چه خزانه ای درست کردم؟ گوشه گوشه یه دلمو پروردگار ببین، یه گوشش خودتی، یه گوشش پیغمبرانت، یه گوشش قرآنت. اینا رو دارم، ایمان به همه اینا دارم. یه گوشه دلم علیه. آخرین حرفی هم که بهش میزنیم یه حرف عشقیه، خیلی عشقیه، میگم گوشه دلمو ببین یکی شده با حسین تو. یه به ما چی کار دارن؟ بفرمین شما رو قیامت اگه بیشتر از این محاکمه میکنن بگین به من تا منم بفهمم. بعد اونایی که خوندیم و اونایی که انجام دادیم که هیچی قابل گفتن برای تو نیستش، اصلا نمیارزه به پیشگاه تو، به عظمت تو. اینایی که تو خزانه دل، آخه امام صادق میگه القلب و خزانت الله، اینایی که در خزانه دل ذخیره کردم به حق خود، اینا رو قیامت داریم بهش میگیم به حق خودت، کار خودم نبوده. من کجا؟ علی کجا؟ من کجا؟ زهرا کجا؟ من کجا؟ حسین کجا؟ تو این خزانه رو خالی دیدی و دیدی منم آدمی نیستم تو این خزانه آشغال پر کنم. اینو تو دیدی از من، اومدی این گوهرها رو تو این خزانه چی؟ یه حرفم از زین العابدین بزنم جانم فداش، اونم قیامته، حرف مال قیامت زین العابدین. میگه خب حالا مولای من تصمیم میگیری منو ببری جهنم؟ خب ببر، اما به من جواب بده این گوهرایی که تو دل منه اینا رو تو جهنم چجوری میخوای بسوزی؟ خیلی حرفه، کوه تکون میخوره، اینا رو چجوری میخوای بسوزی؟ دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو بستم مولا جان، مولا جان. تو گفتم که چنین خوب چرا ای که گفتی مرا اندر پی خوبان زمان ما کجایی در این بحر تفکر تو کجایی عشقم درویشی و انگوش نمایی و ملامت همه سهل است تحمل نکنم بار جدایی میدونم مش به سینم نمیزنی بهم بگی برو گم شو میدونم از ترسم میگم منو رد نکن میگم منو از خودت جدا نکن عزیزم 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 حلقه بردر نتوانم زدن از بیم رقیبان این توانم که درایم به محلت به گدایی گر بیایی دهم از جان گر بیایی دهم ور نیایی کشدم غم من که میمیرم از این غم چه بیایی چه نیایی گفته بودم گفته بودم گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم محبوب من گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم چه بگویم چه غم از دل برود چون تو بیایی چه بگویم چه بگویم چه غم از دل برود چون تو بیا. از همه لذتای دنیا همین حالم برام مونده، دیگه از چیزی لذت نمیبرم. از همه لذتای دنیا همین لحظات برام مونده که را میدی منو باهات حرف بزنم. همین مونده که حس میکنم هر شب میگی بنده من، آغوش رحمتم برات بازه، بیا بیا چون تو بیایی. همه گویند طاهر کس نداره، بگن همه بگن من غریبم بی کسم، همه بگن نمیشه باهاش رفیق شد، نمیشه باهاش حرف زد، نمیشه جلو رفت، بگن همه گویند طاهر کس نداره، خدا یار منه چه حاجت کس محبوب من، خدا یار منه خدا یار منه. نسألک و ندعو،
God.
کار کنم، کسی رو ندارم بهش برم حرفمو بزنم، به خودت قسم کسی رو ندارم باش عشق بازی کنم، فقط تو رو دارم. من به این بدن ها چی کار دارم؟ من به این شهوات لعنتی چی کار دارم؟ من تو رو دارم، هیچی کم ندارم محبوب من. من به این قیافه‌های زیبای نامحرمان که درونش عذاب تو داره شعله میکشه چی کار دارم؟ من انقدر زیبا برام درست کردی، حسینو برا من قرار دادی، علی رو برا من قرار دادی، قمر بنی هاشمو برا من قرار دادی، محبوب اللهم ارزقنا حلاوة عبادتك، اللهم ارزقنا حلاوة رحمتك، اللهم ارزقنا حلاوة شكرك، اللهم ارزقنا حلاوة قربك، اللهم ارزقنا حلاوة مشاهدتك، اللهم ارزقنا حلاوة محبتك. بنده من مگه محبتم و بهت نچشونده؟ مگه بازم میخواد؟ میگم محبوب من با یه جام و دو جام و ده تا جام مست نمیشم. خدایا مرگ ما رو در نماز قرار بده، مرگ ما رو در دعای کمیل قرار بده، مرگ ما رو در دعای عرفه قرار بده، مرگ ما رو تو مجالس حسینت قرار بده. هر بنده ما لحظه مرگ به امضای امیرالمؤمنین برسان، به حقیقتت، به انبیاءت، به آیاتت، به گریه های دیشب بچه های علی قسمت. مرگ ما رو در حال گریه بر ابی عبدالله قرار بده مولا. لحظه مرگ صورت‌های ناقابل ما رو روی قدم‌های حسینت قرار بده. به رحمتک یا